أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الأولين إلى قيام يوم الدين. واجعل اوسع رزقك علی اذا کبرت. بس در توضیح دعای شریف مکارم الاخلاق است. امام سجاد علیه السلام در این دعای شریف از خدای متعال امور گوناگونی رو از مسائل اخلاقی و امور دیگر رو از خدای متعال تقاضا می کنند که عمدتاً همراه با تقاضای این امور یک راهکارهای مناسبی رو هم به طور کلی برای تحصیل فضائل و دوری از زائل بیان می‌فرمایند. یکی از اون امور در این فراز از دعاست که به خدای متعال عرضه می دارد: خدایا وقتی من به سن 30 رسیدم رزق مناسبی را وسیعی را برای من روزی بگردان. مسئله رزق یکی از مسائل مهمی است که قرآن کریم در آیات گوناگونی به آن پرداخته است که هم ارتباط با یک بینش توحیدی داره که ما از جهت بینش توحیدی خدای متعال رو رزاق مطلق و مستقل بدانی. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. و هم این که اجمالاً به معنای رزق توجه داده شده این که رزق چیست و توحید در رازقیت به چه معناست و آیا اعتقاد به این توحید منافات با فعالیت انسان برای رسیدن به رزق دارد یا خیر، و آیا رزق در هر صورتی خدای متعال متکفل آن شده است که ما فعالیت بکنیم یا نه؟ آیا در راستای با سؤال قبلی اعتقاد به رازقیت مطلقه خدای متعال با وظیفه به تحصیل در رزق یا فضیلت کسب رزق اینها تنافی دارد یا خیر؟ و اساسا رزق چند قسمه؟ اینها مباحثی است که به هر حال در این رابطه مورد توجه قرار میگیره و هر حال روایات و دعاهای گوناگونی هم در این رابطه آمده است که از جهت هم معرفتی شایسته تحقیق و توجه به این ابعاد هست و هم از جهت فعالیت روزانه که ما چقدر وظیفه داریم در کسب رزق فعالیت بکنیم، که خب در این رابطه کتاب ها گاهی پایان نامه ها در حال تدوین شده که همه این مباحث مباحث مفیدیه. امام سجاد علیه السلام این نکته رو در این دعا به ما متذکر می شوند که از خدای متعال در حال طلب بکنیم، مسئله رزق را. یکی دو روایت در این رابطه که ما توجه داشته باشیم که رزق از جانب خدای متعال به هر حال برای ما قسمت شده است. و حالا برای درک معنای رزق باید دقت بکنیم که هر موجودی که برای وجودش و بقایش بسب ظاهر نیاز به استفاده از امور گوناگون هست، همه اون چیزهایی که در وجود شی و بقای او به هر حال یک نوع دخالت داره در جنبه مادیش و همینطور در جنبه های دیگرش، مجموعه اینها بهش رزق گفته میشه که خدای متعال این رو بر خودش متکفل شده. اما من دابت الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین. این آیه و آیاتی شبیه آن تکفل خدای متعال رو نسبت به رزق خلاصه بیان میکنه که خدای متعال این حقیقت رو بعد از ایجاد انسان و اداره زندگی انسان متکفل شده، که البته بعضی از افعال الهی در طول بعض دیگر است، بعضی از اوصاف الهی در طول بعضی اوصاف دیگر خدای متعال است. این رو هم ازش غفلت نکنیم. صفت ربوبیت خدا، ربوبیت تکوینی حق، یک صفت عامی است که یکی از شونش مسئله رزاقیت خداست که تنظیم اموری در عالم که در وجود شی موجود جنبنده و بقای آن دخالت داره. این و علی الله ما من دابتن همین رو بیان میکنه، هیچ جنبنده ای نیست. حالا جنبنده تنها حیوان و انسان نیست، اون موجودی که یک حرکتی داره، گیاهان هم به هر حال شامل میشه چون یک تحرکی دارند، به هر حال ارتزاق میکنند از زمین، از هوا، از نور و از اموری که در حال در وجود اونها این معنا تعبیه شده. حالا ممکنه بعضی از جمادات هم به حال وجودشون به گونه ای است که در ارتباط با به حال جمادات دیگر یک چنین تأثراتی داشته باشند، که فی الجمله این معنا به حال اثبات شده. بعضی از معادن این گونه است، برای اینکه معدنی تحقق پیدا بکنه باید یک فعل و انفعالی در اجزاء زمین در حال شکل بگیره تا این معدن در حال درست بشه. و بعضی از معادن اینطور نیست که از ابتدا در حال زمین یا کوها ایجاد شده باشد. شاید بعضی از فعل و انفعالاتی که در بعضی از موجودات خلاصه رخ میده، نفت رو اینطور مثلا بعضی ها گفتن، در اثر به حال فعل و انفعالی که در حیوانات مرده مثلا الله رخ داده است در قرونی، این معنا در دل زمین تحقق پیدا کرد. و حالا ما خیلی آگاهی از این جهتش نداریم، اما به هر حال منافات نداره که همه اینها یک نحو حال دابه بهش صدق بکنه که اون ارتباطاتی که با اشیاء دیگر در شکلگیری و در ادامه وجود دارد رو خدای متعال ایجاد برحال میکنه. منتها انسان در بین موجودات یک رزق خاصی داره، چون دارای دو بعده، یک بعد مادی، یک بعد روحی. هر کدام از این ابعاد یک برال اقتضاء زندگی خاصی رو دارند. اون چرا که برای زندگی انسان در اون بعدش نیاز است، خدای متعال متکفله برال ایجادشه و ارتباطش با انسان، چه در بعد برحال مادی باشه، چه در بعد برحال روحی و معنوی. لذا می‌بینیم تعبیر رزق خیلی وسیع است، در هم اجمالاً قرآن کریم، هم در دعاها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. خب شهدا اینا روزی میشند، نه اینکه روزی میخورند. گاهی ما این رو به خوردن فقط تعبیر میکنیم. رزق به هر حال پوشاک، مسکن و همه اون چیزهایی که هر انسان نیاز داره در وجودش و بقایش، وجود مادی، بقای مادی، وجود روحی و بقای روحی، همه اینها رو به هر حال شامل میشه. خب این یک نکته در تعریف رزق و اینکه رزق انسان در میان به حال موجودات دیگر یک رزق خاصی است، به خاطر اون نحوه وجودی که انسان داره، که انسان فطریاتی داره، فطریاتش ایجاب میکنه به صورت طبیعی بره در تنوع استفاده از امور مختلفی که برای او آفریده شده. کمال خواهی یکی از فطریات انسانه. تنوع طلبی یکی از فطریات انسانه، زیبا طلبی یکی از فطریات انسانه، که همه اینها در تحصیل رزق، در خوراکی ها، در پوشاکی ها، در مسکن، در همه اینها به هر حال سایه می گسترانند. لذا با این گستردگی باید ما رزق را خلاصه معنا بکنیم و طلب رزق را، و اینکه تو مباحث فقهی که گفته شده اندازه شؤون انسان طلب بر حال اداره زندگی بکنه، ربطی قطعا این بحث با مباحث فقهی و مباحث اخلاقی داره. نکته دیگر که باید بهش توجه کرد این است که این رزق از جنبه های شرعی دو برحال حکم داره، یک رزق حلال، یک رزق حرام. و انسان مؤمن نسبت به رزق حلالش وقتی که عنوان حلال داره عقوبت نمیشه، نسبت به رزق غیر حلال بازخواست میشود. لذا اولین سوالاتی که خلاصه از انسان میشود در شب اول قبر یا در قیامت، من مالهی من ما اکتسبه، از مال انسان سوال میشه از کجا کسب کرده که این زمینه برای رزقه، و در کجا خرجش کرده. این سوالات به خاطر این است که انسان در بین همه مرزوقهای خدا یک ویژگی در رزق داره. و نکته بعد هم که باید بهش توجه کرد معنای وسعت در رزق. آیا وسعت در رزق یعنی توسعه ظاهری در استفاده از مواهب الهی هرچند حلال باشه، یا اینکه نه معنای دیگری داره، که انشاءالله در یکی دو جلسه سعی میکنیم این مباحث رو با روایات مناسبش جمع بکنیم. همونطور که عرض کردم این بحث بحث گسترده ایه، اگر بخواد مصطفی بحث بشه میطلبه ساعتها این ابعاد روش مرحال تکیه بشه. خب علی علیه السلام میفهمد که انظروا الی النمله، به مورچه نگاه بکنید، فی صغر جثتها، که چقدر جثه کوچکی داره، و لطافت هیئتها، هیئتش چقدر لطیفه، لا تکاد تنال بلحظ البصر، خیلی به هر حال نمیشه اون موچه‌های ریز رو با چشم دید، تا میخواد که مکفولون به رزقها، یک چنین حیوانی رزقش مورد کفالت قرار، ضمانت خدا قرار گرفته، مرزوقتون به وقفها، لا یغفلها المنان، خدای منان از او غافل نیست، ولا یحرمها الدیان، خدای بر حال جزا دهنده او رو محرومش نمیکنه از اون چیزهایی که در ادامه وجود این لازم است، ولو فی السفل یابس و الحجر الجامس. در سنگ ها، در دل زمین، در تاریکی ها من منتها این تکفل رزق این موچه هم معناش این نیست که او تو خونش بخوابه و بر صورت برای او میرسه. خدا در او یک غریزه ای قرار داده که حرکت بکنه برای زمستانش در برحال فصل مناسب غذاهایی رو برحال میاره در جای مناسب، اون وقت با اون شعور غریزیش که خدا داده وقتی که تو اون محل میخواد برحال خراب بشه اینها رو میاد برحال باز میکنه که نور آفتاب بخوره، هوا بخوره، حالا گندم ها کپک نزنده، این برنجایی که برده خراب نشه. حضرت میخواد که علی علیه السلام فازا غراب فازا اقاب، برحال هر یک از موجودات یک رزق خاصی داره، فازا حمام این کبوتره، فازا نعام، دعا کل طائرن به اسمه به کفل لهو به رزقه، هر در حال جنبندهی رو پرندهی رو خدا به اسمش میخانه، یعنی هر موجودی نزد خدا در حال معلومه چی میخوان، یعلم مستقرها و مستودعها. نوع حیوانات و پرندگان اینها باید در روز به رزق برسن، اما خفاش در تاریکی شب با امواج به رزقش میرسه. عجایب و غرایب برای خفاش در حال بیان شده که امیرالمومنین سلام در خطبه 157-8 برحال در توصیف عظمت الهی برای خفاش عجایبی رو بیان میکنن که الان این دستگاه‌های راداری که مجهز است به تجهیزات عجیب و غریب که با نور مادون بنفش و امثال اینها کار میکنند، همه اینها رو از این حیوان بر حال دانشمندان گرفتند علمش رو و ساختند و فعالیت‌های بر حال گوناگون مخصوصا نظامی انجام میدهند. اینا همش بر حال آیات پروردگار متعال است که ما بهش توجه داشته باشیم که بر حال خواستند تا ما زندگی میکنیم این رزق هم برای ما باشه. ما دنبال رزق در هر زمانی به نوبه خودش خلاصه قرار بگیریم که یک آرامش نسبی ظاهری در زندگی مادی برای ما برای رسیدن به رزقمون حاصل بشه. رضا در این دعایی که هر روز میخونیم در تقریبات نماز صبح، اللهم انی اسالک بحق محمد و آله صل علی محمد و آل محمد و جعل النور فی بصری البصیرة فی دینی و الیقین فی قلبی و الاخلاص فی عملی و الساعت فی رزقی. و این سعی رزق همراه با رزق حلاله، این سعی رزق با طلب قناعت و کفایت در زندگی است که این رو باید انشاءالله در درس آینده این دوتا رو با هم دیگه ما انشاءالله معنا بکنیم و اجمالا بعضی روایات اینها رو هم بخوانی. خداوند انشاءالله به حق اولیاش و همه ما توفیق بهره برداری صحیح و کامل و جامع از معارف اولیاءش در شؤون گوناگون زندگی ان شاء الله عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.